این وارد شده 120 میسوزونه با دلار 71000 تومانی هم اومده. یه نامه هم برای شوهر خواهرت مینویسیم، بهش میگیم هر جور شده به عنوان پدرخوانده من و تو رو بیاره تو بازی. بابجی سعیدت هم بگو وساطت کنه. مگه نمیگی تفنگ میاری که توی کبیر به هم دیگه شلیک کنیم؟ تفنگ آپاش میارم، بپاشیم رو هم که یه خورده خنک شیم. پاشو برو پدرخوانده رو پیدا کن.
مافیا؟
نه مافیا وجود نداره، فقط پدرخوانده. مافیا توهمه، حرف مفت. مافیا نداریم.
اون گربه که دست مارلون براندو بود، میدونستی که اونم به درخوانده گربه ها بوده؟
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره سراسر کشور.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
الو خانم، خودت و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودت مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خدا سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی که به صورت تخصصی به حوزه مسکن میپردازه و ما هر هفته همین ساعت با شما خواهیم بود. من صادقی هستم و امیدوارم امکان تا اسکان این هفته رو شنونده باشید و ما بخش های مختلفی که این هفته در امکان تا اسکان خواهید شنید. اخبار مسکن در کشور که میپردازه به تازه ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست های بازار مسکن، قیمت نهاده های تولید مسکن و نوسانات قیمت در بازار، موضوع اصلی برنامه اینترنت اشیا و کارکردهای چند بچه در مدیریت و بهره‌وری ساختمان. سعی می‌کنیم از مفهوم اینترنت اشیا و کارکردهای عملی اون در ساختمان و بهره‌وری انرژی و بکارگیری فضا و کاربردهای چند بعدی مثل ایمنی، آسایش، مدیریت، تجهیزات و کاهش هزینه‌ها بگیم. و آخرین وضعیت ساخت و تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن در استان خوزستان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. شما هم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
خب بریم به اولین بخش برنامه، آخرین خبرهای حوزه مسکن رو بشنویم از زبان همکارم سرکار خانم محبوبه کوباری. خانم کوباری سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. لطفاً برای شنوندگانمون آخرین خبرهای حوزه مسکن رو بفرمایید.
خب بله، یکی از مهمترین اخباری که در طی این هفته مطرح شده بود مربوط به آخرین جلسه پایش وزارت راه و شهرسازی با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها هستش که در این جلسه وزیر راه و شهرسازی تاکید کردن که حتما باید ادارات کل راه و شهرسازی آخرین آمارهای مربوط به اراضی رو اعلام و شفاف سازی بکنن و همچنین در این جلسه هم آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن هم مطرح شد. در این جلسه وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت مسکن استیجاری اعلام کردش که در این پروژه قرار هستش که برای زوجهای جوان ساخته بشه و اولویت هم برای دهک‌های پایین جامعه و زوجهای جوان هستش. خبر بعدی هم در حوزه بحث پروژه های مسکن استیجاری هستش که آقای خالق مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کردن که این پروژه ها در استان تهران قرار هستش که از ماه آینده کلید بخوره و همچنین پیرو به صحبت های وزیر راه و شهرسازی این پروژه ها اولویت تحویل و ساخت یعنی واگذاری این پروژه ها برای زوجهایی هستش که بین 6 ماه تا 5 سال در این بازه زمانی ازدواج کرده باشن. و همچنین خبر بعدی هم در خصوص ساخت یعنی اجرای پروژه های مسکن های سانتیمتری هستش که روز گذشته مدیر سرمایه گذاری شهرداری تهران اعلام کرد که قرار هستش که پروژه هایی با عنوان ریزخانه و در قالب تحویل پروژه‌ای به صورت سانتی‌متری، یعنی ممکن هستش که پروژه مثلا یک فرد حدود مثلا یک متر خانه بخره و این پروژه قرار هستش که در قالب ریزخانه اجرا بشه، که خب پیش از این هم یه طرحی در قالب فروش متری مسکن مطرح شده بود که قرار بودش که این طرح از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی بشه که البته هنوز تایید نشده از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار، این روند تایید نشده بود. همچنین مثل از کارشناسان هم اعلام کرده بودن که این طرح ممکن هستش که باعث ایجاد مشکلاتی برای بازار مسکن و ایجاد آشفتگی در این زمینه بشه. و خبر بعدی هم در حوزه واگذاری اراضی در قالب طرح جوانی جمعیت هستش که آقای تقی رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که تا الان حدود 141,000 متقاضی ثبت نام کردن و حدود 77,000 واگذاری در قالب نهضت ملی در قالب طرح جوانی جمعیت به زمین به این افراد واگذار شده و در حال شناسایی اراضی با زیرساختای لازم هستن که انشالله تا پایان سال بخش دیگری از این متقاضی که ثبت نام کردن اراضیشون واگذار میشه. این بود از مهمترین اخبار در حوزه مسکن.
خیلی ممنونم از توضیح شما، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با خانم محبوبه کوباری و آخرین خبرهای حوزه مسکن رو به گوشتون رسوندیم.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
در دنیای امروز ساختمون‌ها فقط دیوار و سقف نیستن، موجوداتی زندن که میتونن با ساکنان ارتباط برقرار کنن، مصرف انرژی رو مدیریت کنن، ایمنی رو افزایش بدن و حتی فضا رو هوشمندانه تر کنن. با گسترش فناوری دیجیتال، ساختمون‌ها به سرعت در حال تبدیل شدن به محیط‌های هوشمند هستند. اینترنت اشیا فقط ابزار کنترل از راه دور یا لوکس نیست، بلکه یک فناوری چند وجهی است که در مدیریت ساختمان، کاهش هزینه‌های انرژی، افزایش ایمنی، بهینه‌سازی فضا، نگهداری تأسیسات و ارتقای کیفیت زندگی نقش محوری داره. بخشی رو خانم پیراسته آماده کردند که همراه با شما بریم این بخش رو بشنویم و وارد گفتگو با مهمانان برنامه بشیم.
اینترنت اشیا به شبکه‌ای گسترده از اشیا، حسگرها و دستگاه‌های هوشمند اشاره داره که از طریق اینترنت با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنن، داده تولید می‌کنن و بر اساس اون تصمیم گیری یا اقدام خودکار انجام میدن.
کاری که انجام دادیم سیستم های پایش محیطی هست و با تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری که درست کردیم یک توتال سلوشنی داریم که کل مشکلات محیطی و مخصوصا مشکل امروز کنترل انرژی و بهینه کردن انرژی رو میتونیم کمک کنیم. بحث اینترنت اشیا حرف خیلی مهمی ها میزنه. ما در بستر اینترنت بتونیم اشیا رو کنترل کنیم و چالش ها رو هدایت. راهکار کوچک و حالا خیلی خیلی ابتدایی هست که با یه سیم کارت ما برای فرض کنید یه اتاق پارامترهایی مثل گاز، دما، ولتاژ، مثلا توی اتاق سرور دما ما میگیم آقا از 25 درجه نباید بالا بره. حالا توی این اداره تو هر جای دیگه اتاق سرور اگه دما رفت 35 درجه شد باید هشدار بده.
صحبت‌های آقای مهران شکرانی، کارآفرین حوزه دانش‌بنیان رو با هم شنیدیم. جوهره اینترنت اشیا تبدیل اشیا و زیرساخت‌های روزمره به منابع داده محوره. منابعی که میتونن وضعیت خودشون رو گزارش بدن، محیط رو کنترل بکنن و در صورت لزوم با دیگر سامانه‌ها تعامل برقرار کنن. همین توانایی درک، اتصال و واکنش اینترنت اشیا رو به یکی از مهمترین محرک‌های تحول در مدیریت هوشمند فضاها تبدیل کرده. اما برسیم به بحث ساختمان ها. در حوزه مدیریت ساختمان، اینترنت اشیا نقش چند وجهی و راهبردی ایفا میکنه. حسگرهای محیطی، سامانه های کنترل هوشمند و تجهیزات متصل میتونن تصویری دقیق و لحظه‌ای از الگوی مصرف انرژی، کیفیت هوا، وضعیت تجهیزات و میزان حضور افراد ارائه بدن. این داده ها به مدیران امکان میدن تصمیماتی مبتنی بر شواهد بگیرن. برای مثال تنظیم هوشمند سیستم‌های گرمایش، تهویه و روشنایی بر اساس حضور ساکنان نه تنها آسایش بیشتر فراهم می‌کنه، بلکه هزینه انرژی رو هم کاهش میده. کاربردهای اینترنت اشیا از سطح پایش فراتر میره و به بهره‌وری و بهینه‌سازی فضاها کمک میکنه. تحلیل داده‌های رفتاری و حرکتی میتونه الگوهای استفاده از فضا رو آشکار بکنه. نتیجه اون طراحی چیدمان بهتر، تخصیص هوشمند اتاق‌ها و برنامه‌ریزی دقیق برای نگهداری پیشگیرانه تجهیزاته. علاوه بر این، اتصال بین دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مدیریتی باعث ایجاد سامانه‌های خودکار میشه که در شرایط غیر عادی مثل نشتی آب، افزایش دما یا مصرف غیر معمول انرژی به سرعت هشدار داده و حتی اقدام اصلاحی انجام میدن. در مجموع اینترنت اشیا با پیوند دادن داده، هوشمندی و مدیریت عملیاتی بستر یک ساختمان کارآمد، ایمن و پاسخگو رو فراهم میکنه. چنین رویکردی نه تنها بهره‌وری فضا رو افزایش میده، بلکه آینده‌ای مبتنی بر مدیریت پایدار و تصمیم‌گیری هوشمند رو برای ساختمان‌ها رقم میزنه.
شنونده برنامه امکان تا اسکان هستید و در برنامه امروز درباره اینترنت اشیا و نقش چند وجهی اون در مدیریت ساختمان صحبت میکنیم. به همین منظور ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم نیلوفر کریمی آذر، مشاور اینترنت اشیا و هوشمندسازی. خانم کریمی آذر سلام، روز شما بخیر.
سلام، خدا قوت، روز بخیر.
متشکرم، خدا قوت به شما هم و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خانم کریمی آذر، اینترنت اشیا در ساختمون دقیقاً چه کارکردهایی داره و گستره اون چقدره؟
بله، همونطور که اشاره شد، امروز ساختمان ها فقط دیوار و سیمان نیستن، یک موجود زنده و تحلیلگر هستن. وقتی درباره اینترنت اشیا تو ساختمان صحبت می‌کنیم، منظور فقط هوشمندی وسایل نیست، بلکه افزایش بهره‌وری فضا و انرژی هست. سیستم‌های هوشمند تشخیص میدن کدوم بخش ساختمان واقعا در حال استفاده هست و کدوم نه. در نتیجه نور، تهویه، پارکینگ، آسانسور و حتی اتاق جلسات بر اساس استفاده واقعی خودشون تنظیم میشن، نه اینکه به صورت حدی یا به صورت دائمی استفاده بشن.
بله.
و خانه از اون حالت مصرف کننده خام انرژی به مدیریت هوشمند انرژی تبدیل میشه که اینها جزء کارکردهای اینترنت اشیا در ساختمان به حساب میاد.
بله. سیستم های اینترنت اشیا چطور این داده ها رو جمع آوری و تحلیلشون میکنن؟
در ابتدا سنسورها رفتار فضا رو میفهمن، ورود و خروج افراد، دما، کیفیت هوا و حتی مصرف انرژی و حتی میزان اشغال فضای اون محیط رو هم میفهمن. و مثلا وقتی اتاق خالی هست، سیستم خودش نور و سرما رو کم میکنه بدون اینکه حتی دستوری باشه، بدون حتی مداخله ای. و در اینجا یک ساختمان خودش یاد میگیره و خودش تصمیم میگیره و اینکه کجا مثلا پرس انرژی داریم، کجا کدوم بخش همیشه خالی ان، کدوم بخش روشنه، اتاقهای همیشه پر اما کم تهویه، اینها رو میتونه تشخیص بده و این تصمیم گیری بهره‌وری فضا رو بالا میبره و هزینه رو پایین نگه میداره.
درسته. خب این شرایط رو برای زندگی برای افراد راحت تر میکنه، اما
بله.
بحث امنیت هم چیزیه که مردم بهش اهمیت میدن. امنیت این سیستم ها چطور تضمین میشه؟
دقیقاً تو ساختمان های هوشمند امنیت یعنی مراقبت از رفتار و داده های زندگی روزمره. خانه های هوشمند بدون امنیت یعنی ریسک در دل رفاه مردم. وقتی داده های رفت آمد، مصرف و فضا جمع آوری میشن، حریم خصوصی و با امنیت باید خط قرمز باشه. ما سه تا اصل کلیدی داریم. یکی احراز هویت تجهیزات که هیچ دستگاه ناشناسی حق اتصال رو نداره. دومی رمزنگاری داده ها هست که مسیر ارتباطات باید غیر قابل دسترس و شنود باشه. و در حالت بعدی اصل سوم کنترل دسترسی و حاکمیت داده ها رو داریم، یعنی چه کسی تا چه سطحی اجازه مشاهده داره. پس امنیت مانع هوشمندی نیست، بلکه میتونیم به عنوان پشتیبان اون در نظر بگیریم.
درسته. خب این قیمت هر ساختمون به هر حال برای کسی که خریدار اون هست اهمیت داره و خب پیاده سازی و هوشمند سازی توی ساختمون های جدید هم مسلما یه سری هزینه ها برمی داره. هزینه پیاده سازی و هوشمند سازی در ساختمون های جدید الان چقدر در میاد؟
یه نکته ای رو من ابتدای امر بگم، تو پروژه های نوساز هوشمند سازی دیگه هزینه اضافی تلقی نمیشه، در حالی که سرمایه گذاری سودآور ازش یاد میشه. عنوان مثال، به طور متوسط 3-7% هزینه ساخت ساختمون ها برای این موضوع در نظر گرفته میشه، که اما بازگشت سرمایش کمتر از 2 سال اتفاق میفته. برای چی؟ فقط به لطف کاهش مصرف انرژی و اون نگهداری که اتفاق میفته. وقتی ساختمان خودش یاد میگیره چطور انرژی رو مدیریت بکنه، قطعا هزینه ها ریزش پیدا میکنه و اینجاست که اون بهره‌وری اوج میگیره. شاید خوب باشه اینجا اشاره‌ای بکنم به اندازه بازار جهانی خانه های هوشمند. تو سال بر اساس گزارش‌های جهانی که تا سال 2035 تخمین زده شده، به عددی بالغ بر 489 میلیارد دلار با نرخ رشد 8.5% سالیانه برآورد شده. پس ببینید چه بازار بزرگی هستش که همه اینا به خاطر اون کاهش مصرف انرژی که ایجاد میکنه به سمت سوش رفتن.
یعنی الان طرفدارهای زیادی رو به خودش اختصاص داده. وضعیتش در ایران چطوره؟ چه حالا توی ساختمونهای خصوصی و چه ساختمونهای دیگر؟
عرض کردم به طور متوسط 3-7% هزینه ساخت در نظر گرفته میشه برای هوشمندسازی ساختمانها، که این هزینه هم تا کمتر از 2 سال برمیگرده به خاطر همین بهینه‌سازی مصرف انرژی که توش اتفاق میفته.
درسته. خب خونه هایی که ساخته شدن چی؟ ساختمون هایی که از قبل ساخته شدن آیا قابل هوشمندسازی هستن؟
بله.
چطور؟
از طریق همون موضوعی که خدمتتون عرض کردم، بحث استفاده از پلتفرم هایی که داده ها رو از سنسور های مختلفی که تو خانه پیاده سازی میشه جمع آوری میکنن، در پلتفرم های ابری ذخیره سازی میشه و به شما تحلیل داده میده و اون داده ها کمک میکنه به بهبود زندگی، یعنی که شما بتونید مصرف آگاهانه داشته باشید. پس صرفا فقط خانه ساختمان های جدید نیست، ساختمان های قبلی هم قابلیت هوشمندسازی دارن.
آیا آماری دارید از اینکه چه تعداد ساختمون، حالا چه جدید و چه قدیمی، که هوشمندسازی شدن در ایران؟ آیا شما آماری در دست دارید؟
آمار شفاف و دقیقی در دسترس نیست.
حدود چطور؟ حدودا
من خواهشم اینه هستش که در این خصوص حاکمیت عددهای این حوزه رو به صورت شفاف اعلام بکنه، سامانه ها و سامانه‌های پایش این حوزه، که نشون بده در دسترس عموم باشه که این ساختمان‌ها قبلا تا چه وضعیتی بودن، وضعیت موجودشون به چه صورت بوده و وقتی که هوشمند میشن این سامانه قابل رصد باشه و اینکه به چه وضعیت مطلوبی رسیدن.
درسته. زیر ساخت هایی که نیاز برای این هوشمندسازی، خب بستر اینترنت هست، آیا باید حتما همیشه برخط باشه یا غیر از این هم میشه و این بستر چطور باید در این ساختمون ها فراهم بشه؟ آیا همیشه باید مثلا اینترنت برخط داشته باشن که بتونن از این هوشمندسازی استفاده کنن؟
بستگی به نوع استفاده داره. قابلیت پیاده سازی در شبکه های داخلی هم داره، ولی از منظر زیر ساختی بسته به نوع استفاده، اگر داخل کشور بخوان استفاده بکنن هیچ مانعی نداره، یعنی پیاده سازی در بستر شبکه‌های داخلی هم امکان پذیر هست. اما اگر خارج از این منطقه جغرافیایی بخواد دسترسی اتفاق بیفته، نیازمند این هستش که در شبکه‌های اینترنتی مستقر بشه و پیچیده هم نیست. با رعایت کردن ملاحظات امنیتی این حوزه قابل مدیریت خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما خانم کریمه زر از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با خانم نیلوفر کریمی زر، مشاور اینترنت اشیا و هوشمندسازی. امکان تا اسکان و امروز داریم در رابطه با اینترنت اشیا و نقش چند وجهی اون در مدیریت ساختمان صحبت میکنیم. آیا خونه های آینده میتونن هوشمندتر، کم هزینه تر و کاراتر از امروز باشند؟ همکار گزارشگرم خانم علاقمند بخشی را آماده کردن، به اتفاق شما بشنویم.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
هوشمند سازی منازل یا به نوعی استفاده از اینترنت اشیا در ساختمان ها. رفتم سراغ مردم و نظرشون رو در این رابطه پرسیدم.
به نظر من خوبه اگه انرژیش چیز باشه، انرژیش از برق خورشیدی باشه، خوب باشه دیگه، بخواد بشه استفاده کرد ازش، درسته. ولی خب مثلا یه مشکلی هست تو مملکت ما، برق میره. اگه از اون لحاظ بخوای فکر کنی بهش، خب اونجوری اذیت میشه. ولی اگه یه انرژی باشه که بشه از اون استفاده کرد،
یعنی اون اینترنتی که شما دارین دستور رو میدین به چی وصل شده برای شما مهمه؟
آره اینترنته یا اصلا هر چی، مثلا میگم یه برقی باشه که جدای مثلا برق معمولی، اینجوری خیلی بهتره، میشه ازش استفاده کرد، پشتیبانی داشته باشه.
خب خیلی توی مصرف انرژی صرفه جویی میشه. بهترین راهکار این که بیان هوشمند کنن، بیان شیرایی رو استفاده کنن که حالا به صورت هوشمند قطع میشه. تو خیلی از کشورهایی که الان آب کم دارن از این راهبرد دارن استفاده میکنن. هوشمندسازی تو این بخش انرژی خیلی مفیده تو کشور ما.
خیلی خوبه، هرچی بیشتر هم جا بیفته تو مصرف انرژی، توی راحتی زندگی و بالاخره امکاناتی که به آدما میده، هرچی بیشتر جلو میریم بیشتر جا میفته و مردم هم بیشتر استفاده میکنن.
از بیشتر امکاناتی که از این اینترنت اشیا استفاده میکنی چیه؟
تنظیم سرمایش و گرمایش خونه وقتی آدم خونه نیست، و حالا خیلی امکانات دیگه، نورپردازی رو میتونیم تنظیم بکنیم.
چقدر قبلتون تاثیر گذاشته؟
اونقدری نیستش، یعنی اون استفاده‌ای که داره میده با توجه به امکاناتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم تقریبا یه رقم خیلی معقول و به صرفه‌ای هست.
یعنی اومده پایین قدر.
یه سری چیزها خب هزینه ها رو میبره بالا، ولی از اون بر انقدر توی بهینه سازی مصرف انرژی کمک میکنه که خب نه کاملا پوشش میده، حتی یه جایی معقول به صرفه تر هم میشه.
حالا به نظرتون چقدر کارکردهای چند وجهی فناوری اینترنت اشیا در بهره‌وری فضا و البته انرژی میتونه تاثیرگذار باشه؟
اینجا درباره مسکن،
امکان تا اسکان رو میشنوید. درباره اینترنت اشیا و نقش چند وجهی اون در مدیریت ساختمان صحبت میکنیم. در این لحظه ارتباط داریم با جناب آقای دکتر مهران رفیعی، مدیر امور آموزش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر رفیعی سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر رفیعی، در رابطه با موضوع برنامه میخوام از لحاظ پژوهشی به این موضوع نگاه کنیم. حالا یه سری ساختمان‌های جدید تحت عنوان نهضت ملی مسکن دارن ساخته میشن، که خب آیا برای اینها تدابیری اندیشیده شده از لحاظ هوشمندسازی ساختمان؟ اینکه به هر حال ممکنه افراد مدت زیادی رو از منزلشون خارج باشن و محل کارشون باشن و نتونن حتی کنترل کنن میزان دمای محیط رو و مسائل اینچنینی مثل امنیت رو، آیا این هوشمندسازی در این زمینه هم انجام شده یا خیر؟
خدمت رو عرض کنم، همونجور که حالا همکارای دیگه مهمان دیگه صحبت کردن، بحث هوشمندسازی خب اگه ساختم رو در نظر بگیریم، خب یک موجود زنده است که حالا نفس میکشه، دمای بدن تنظیم میشه، نوع محیط رو درک میکنه و موارد این شکلی. در خصوص ساختمان ها، حالا توی مرکز تحقیقات که